صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اولین لحظات روز یک شنبه 23 بهمن رو پشت سر میگذاریم. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان یک ساعت مجله نیمه شب، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. و البته مثل همیشه آغازگر مجله های ما خبر هست. همکارم مهداد قاسمفر اینجا نشسته با دستی پر از خبر. مهداد سلام.
سلام به تو نوشین و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. ده ها هزار نفر در ده ها شهر اروپا برای اعتراض به امکان ایجاد محدودیت های اینترنتی دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دادند روز شنبه در چند شهر اروپایی همچون پراگ، بخارست و برلین در اعتراض به قرارداد ضد سوء استفاده تجاری موسوم به اکتا دست به تظاهرات زدند و آن را مخالف آزادی در عرصه اینترنت خواندند. قرارداد اکتا که بین 27 کشور اتحادیه اروپا و 10 کشور صنعتی جهان از جمله آمریکا مورد بحث واقع شده، در انتظار تصویب چند کشور اروپایی است، ولی انتقادها و مخالفت‌های شدید کاربران اینترنت با این قرارداد باعث شده که چند کشور اروپایی همچون لهستان و جمهوری چک روند تصویب آن را متوقف کنند. اکتا که سال گذشته در توکیو به امضا رسید، قصد دارد به تقویت استانداردهایی بپردازد که با حمایت از حقوق پدیدآورندگان از فرایند ضبط غیرقانونی آثار در اینترنت جلوگیری کند. فراخوان فعالان سیاسی مصر برای اعتصابات عمومی و نافرمانی مدنی در روز شنبه مصادف با نخستین سالگرد کناره‌گیری حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق از قدرت از استقبال چندانی در جامعه مصر برخوردار نشد. اعتصاب در دانشگاه و سایر مکان‌های عمومی تنها شماری اندک از مخالفان را به خود جلب کرد. روز شنبه اجتماعی شامل تنها حدود 200 تن در میدان تحریر قاهره که سال گذشته صحنه تظاهرات ضد رژیم حسنی مبارک بود گرد هم آمدند. دعوت به اعتصاب در روز شنبه با هدف افزایش فشار به حاکمان نظامی مصر برای انتقال قدرت برنامه‌ریزی شده بود. شورای نظامی مصر اعلام کرده است که انتقال قدرت در این کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن حدود 4 ماه دیگر انجام خواهد شد، ولی گروه‌های مخالف خواستار انتقال سریع قدرت هستند. به گفته یه معاون وزیر کشور عراق، جهادی های این کشور برای مبارزه علیه رژیم بشار اسد به خاک سوریه نفوذ کرده اند. عدنان الاسدی به خبرگزاری فرانسه گفت اطلاعاتی از منابع امنیتی موجود است که تعدادی از جهادی های عراقی به سوریه رفتند. معاون وزیر کشور عراق افزود قاچاق اسلحه از عراق به سوریه همچنان در جریان است و بهای سلاح افزایش چشمگیری یافته است. پرویز رجبی یکی از ایرانشناسان برجسته روز جمعه بر اثر بیماری سرطان درگذشت. پرویز رجبی دکترای ایرانشناسی و ترکشناسی را از دانشگاه گوتینگن آلمان دریافت کرد و از سال 1373 ریاست بخش ایرانشناسی دایره المعارف بزرگ اسلامی را پذیرفت. آثاری چون هزارهای گم شده، تاریخ ایران در دوره ایلامی، تاریخ ایران در دوره سلوکیان اشکانیان و از زبان داریوش نمونه از چند ده کتاب و مقاله است که از این ایرانشناس باقی مانده است. نوشین.
با تشکر از همکارم مهداد قاسمفر. اما گزیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود درباره تحریم خرید نفت ایران نیز پیش بینی هایی کرده است. با یک کارشناس در این زمینه گفتگو کرده ایم. سازمان عفو بین الملل خواستار اجازه مقام‌های جمهوری اسلامی به برگزاری راهپیمایی سکوت در 25 بهمن ماه شده. نظر یکی از مسئولان عفو بین الملل را در این باره پرسیده ایم.
اونا باید این حق اساسیشون در مورد آزادی بیان، آزادی تجمع، باید بتوانند این حق را استفاده بکنند در ایران امروز.
خشونت ها در سوریه همچنان در کانون توجه رسانه های جهان است. دبیر کل سازمان ملل هم خواستار پایان درگیری ها در سوریه شده. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز جمعه منتشر شد، از جمله پیش بینی کرد که تحریم خرید نفت ایران بر روند تولید و صادرات نفت این کشور تأثیر خواهد گذاشت و مشتریان نفت ایران در هفته‌های اخیر خود را آماده می‌کنند که از دیگر کشورهای تولید کننده نفت واردات خود را افزایش دهند. فریدون زرنگار در گفتگویی با حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین المللی نفت در واشنگتن که این گزارش را خوانده، در آغاز پرسیده که آیا آنچنان که در این گزارش آمده باید منتظر کاهش صادرات نفت ایران باشیم؟
آژانس بین‌المللی انرژی به هر حال یک سازمان معتبری است که عملاً از بعد از تحریم نفتی عراق و بیشتر برای یک کاسه کردن سیاست‌های انرژی جهان غرب تأسیس شده و مرتب هم گزارش‌هایی در زمینه این مسئله عرضه و تقاضا منتشر می‌کنه. گزارش خیلی جامع‌تر هست و اون چیزی که نشان میده بیشتر این هست که تقاضا به طور کلی برای نفت در جهان همون جوری که در 5 ماه گذشته هم بوده یک روند رو به پایین رو نشان میده، یعنی تقاضا به طور کلی در 6 ماه گذشته برای نفت کمتر داره میشه.
اگر این روند کاهش مصرف نفت ادامه پیدا کنه، قاعدتاً بایست مسئله تحریم خرید نفت از ایران هم راحت تر باشه یا نه؟
همینطور هست، تأثیری داره، اما باید این رو هم توجه داشته باشیم که این روند در مقایسه با اون چیزی که در گذشته اینها فکر میکردن که سطح تولید هست یا سطح مصرف هست، اما واقعیت قضیه این هست که هنوز هم میزان تقاضا به چیزی حدود 800 هزار بشکه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد.
ولی تو این گزارش مطرح شده که ایران تا حدود 1 میلیون بشکه از مجموع 2,600,000 بشکه رو معمولاً به اتحادیه اروپا میفروشه، یعنی این بیشتر از اون میزانی بود که تا حالا گفته میشد.
این چند تا مطلبه که در هم شده اینجا. یکی اینه که این به اصطلاح آینده نگری که کردن با اگر و شاید و ممکن هست و فلاینا یک مطالبی رو گفتن، اما واقعیت قضیه اینه که وابستگی کل اروپا به نفت ایران یه چیزی کمتر از 6%.
ولی همین 6% بیش از 20% صادرات نفت ایرانه. اگر واقعا این تحریم عملی بشه، اینطوری که این آژانس برآورد میکنه، ایران مجبور خواهد شد نفت خودشو بر روی نفتکش‌ها در دریاها به معرض فروش بگذاره. معنی این چی هست؟
ایران صادرات در بالاترین رقمی که بوده یه چیزی حدود 18% کل صادراتش به اروپا میرفته و مشخص هم نیست و به قاطع هم اروپا نگفته که این کار رو میکنه.
خود ایران گفته ما از هم امروز قطع میکنیم.
شده و میشه روی مسئله تقاضاست که تقاضای اروپا یا تقاضای جهان چه وضعی داشته باشه. اون چیزی که اصلا راجبش صحبت نمیشه در مورد عرضه است. آیا عرضه جهانی نفت هم یکسان هست و آیا همه این فشارها رو ایران باید تحمل بکنه؟ اصلا اینجوری نیست. موقعی که 350 تا 400 هزار بشکه از رده خارج شده در سودان یا نیجریه مشکل داره، یا نصف تولید سوریه از بین رفته، یا عراق برای صادرات نفت مشکل داره و ماه گذشته صادراتش کم شده، این مسئله ایران تنها نیست در این معادله کلی.
خب عربستان اضافه تولید داره.
عربستان سعودی تنها کشوری است که یک مقداری توان تولیدیش بیش از مقدار تولیدش هست در حال حاضر، اما این توان تولیدی دقیقاً از نوع نفتی که تقاضا برش هست در جهان نیست. یعنی نفت بسیار سنگینی رو دارن که الان پالایشگاه‌ها نه توان پذیرش رو دارن از نظر فنی و نه واقعاً اون مقبولیت رو داره، مگر اینی که کاهش قیمت خیلی زیادی داشته باشه که براشون صرف بکنه که گونه‌ای بپذیرن اون نفت.
اگر واقعا این تحریم خرید نفت ایران عملی بشه، چه مشکلی برای ایران به وجود خواهد اومد؟
اروپا که نیازش واقعا قطع نمیشه به نفت، این نفت رو باید کسی دیگری تأمین بکنه. به هر حال اگر که قرار بشه روسیه این نفت رو تأمین بکنه، اونها در بازارهای چین و ژاپن و کره و اینها باید میزان صادراتشو به اون کشورها کم بکنن. بنابراین این نفت رو یک بگونه جایگزین میکنه ایران جای دیگه.
خب اگه من شما رو درست فهمیده باشم، برای ایران هیچ فرقی نمیکنه چه تحریم بشه چه نشه.
ببینید فرق نمیکنه که من عرض کردم بستگی داره که میزان تقاضا چقدر باشه و میزان عرضه در دنیا چه وضعی پیدا بکنه.
ما با میزان عرضه و تقاضای امروز داریم صحبت میکنیم.
همین امروز رو دارم عرض میکنم. وقایعی که پیش بینیش مشکل هست اینی که آیا این گرفتاری سودان، سوریه یا نیجریه چه وضعی داره. مشکلاتی نیست که یک شب حل بشه واقعا، ولی به هر روی ایران مسلما فشاری هست که این از نظر اقتصادی بخشیش به خاطر افزایش قیمت جبران میشه و بخشیش هم میتونه اگه مدت زمان کوتاهی باشه این رو میتونه انبار بکنه و به دنبال این باشه که اینا رو به صورت قراردادهای طولانی مدت نه، ولی به صورت تک محموله‌ای در بازارهای بین‌المللی زمانی که تقاضا براش افزایش پیدا میکنه حتی با قیمت بالاتر گاهی بفروشه.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین المللی نفت در واشنگتن. با بالا گرفتن تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی به ویژه آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال حمله نظامی به ایران افزایش یافته. همزمان شماری از سیاستمداران و کارشناسان هشدار دادند که حمله نظامی راه حل درستی برای برخورد با مسئله هسته‌ای ایران نیست و تنها راه حل گفتگوست. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
در حالی که صدای کوبیدن بر طبل جنگ علیه ایران آهنگ تندتری گرفته است، شماری از ناظران غربی بر این باورند که مدت هاست جنگ ناآشکار و پنهانی علیه جمهوری اسلامی با حملات سایبری و ویروس استاکسنت، ترور دانشمندان هسته‌ای و حتی خرابکاری در تأسیسات نظامی سپاه پاسداران شروع شده است. به رغم این، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه چهارشنبه 19 بهمن در دیدار با گروهی از یهودیان فرانسه هشدار داد حمله نظامی برای حل مسئله هسته‌ای ایران کارساز نخواهد بود و تنها راه حل سیاسی و دیپلماتیک است. داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه که در کنفرانس امنیتی مونیخ امسال هر گونه ماجراجویی علیه ایران را فاجعه بار خوانده بود، روز جمعه 21 بهمن بار دیگر فاجعه بار بودن حمله نظامی علیه ایران را تکرار کرد و گفت ترکیه هرگز حمله نظامی علیه ایران را تایید نخواهد کرد. در اردیبهشت امسال مئر داگان رئیس پیشین موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، جنگ علیه ایران را ابلهانه خواند. با این وجود لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به تازگی گفته است اسرائیل به احتمال قوی در بهار سال آینده به ایران حمله خواهد کرد. در رابطه با این هشدارها و اظهار نظرهای متناقض، روزنامه آمریکایی شیکاگو تایمز از قول مئر داگان رئیس پیشین موساد می‌نویسد این ایده که می‌توان برنامه هسته‌ای ایران را با حمله نظامی کاملاً متوقف کرد نادرست است. حمله نظامی به ایران پیشرفت برنامه هسته‌ای را می‌تواند برای مدت محدودی متوقف کند. همین روزنامه از قول رافائل ایتان سیاستمدار اسرائیلی و افسر پیشین اطلاعات می نویسد حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران شاید پیشرفت برنامه این کشور را به مدت 3 ماه به تعویق بیندازد. به باور نویسنده مقاله شیکاگو تایمز حمایت از جنگ علیه ایران از این ترس ناشی می شود که ایران هسته‌ای می تواند موجودیت اسرائیل را به خطر بیاندازد و یا همسایگانش را تهدید کند، ولی این برداشت همه درس‌هایی را که آمریکا از جنگ جهانی دوم و در برخورد با کشورهای هسته‌ای آموخته است نادیده می‌گیرد. بدین معنا که آمریکا از عهده اتحاد جماهیر شوروی، چین، پاکستان و کره شمالی برآمده است و همه این کشورها به مرور زمان آموختند که استفاده از سلاح هسته‌ای علیه یک کشور هسته‌ای واکنش مصیبت بار و فجیعی را به دنبال خواهد داشت و در یک جنگ هسته‌ای برنده‌ای وجود ندارد و همه بازندند. در پایان نویسنده مقاله می‌گوید جهان نظاره‌گر کشورهای هسته‌ای بوده است که یکی پس از دیگری وارد میدان شدند بدون اینکه جنگ هسته‌ای بروز کند، اما گفته شده است که ایران مورد دیگری است و جهان نمیتواند ایران هسته‌ای را تحمل کند. ما این هشدار را قبلا شنیده ایم ولی می دانیم که محلی از اعراب ندارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به حق آزادی اجتماعات احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت آمیز 25 بهمن در تهران و دیگر شهرهای ایران اجازه برگزاری بدند. پیش از این شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی خواستار برگزاری راهپیمایی سکوت در تهران و شهرهای ایران در روز 25 بهمن شده بود. این شورا مناسبت این راهپیمایی رو نخستین سالگرد تظاهرات روز 25 بهمن به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همینطور سالگرد آغاز حصر خانگی این دو رهبر معترضان عنوان کرده بود. بیشتر میشنویم از بهروز کارونی.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ضمن درخواست برای صدور مجوز به معترضان جهت راهپیمایی در روز 25 بهمن از این احتمال که حکومت در مقابل تظاهرات از زور استفاده کند ابراز نگرانی کرد. این سازمان در عین حال با انتقاد از آنچه افزایش سرکوب در ایران در آستانه انتخابات 12 اسفند مجلس نامید گفت که طبق گزارش‌های دریافت شده در یک ماه گذشته حدود 50 تن از اقلیت عرب زبان ایران دست کم در 3 شهر استان خوزستان بازداشت شدند. دروری دایک مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل با اشاره به این بازداشت‌ها و نیز بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران می‌گوید
مجدداً این نشانه‌های منفی دوباره می‌بینیم و خواسته اصلی خودمون اینه که هر کسی که قصد داره در راهنمایی یا تظاهراتی شرکت بکنه در 25 بهمن یا واقعاً باشیم در هر روز دیگه، اونا باید این حق مسالمت، این حق استفاده کردن، حق اساسیشون در مورد آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مشارکت، اینا باید بتوانند این حق را استفاده بکنند در ایران امروز. پس امیدواریم البته که هر رهنمایی یا هر حادثه که هست روز 25 بهمن که این آرام باشه.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. حصر خانگی این سه نفر پس از تظاهرات روز 25 بهمن سال گذشته در تهران و چند شهر دیگر ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. بسیاری از سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری در ایران و جهان خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با دعوت از معترضان برای برگزاری راهپیمایی سکوت در تهران و شهرهای دیگر ایران، هدف از این اقدام را اعتراض به حاکمیت دروغ و سرکوب، شرایط سخت زندگی، گرانی روزافزون نیازهای اولیه و تنگناهای معیشتی، سلطه ناکارآمدی در اداره کشور، گسترش ناامنی و فروپاشی ارزش‌های اخلاقی دانسته است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور سابق میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید:
در شرایط بسیار دشوار و سختی قرار داریم. وضعیت اقتصادی کشور بسیار نابسامان هست. فقر روز به روز افزایش پیدا میکنه. زیرساخت‌های اقتصادی در حال فروپاشی است و جایگاه بین‌المللی کشور بسیار تنزل پیدا کرده و کشور در خطر تهدیدات مهم و اساسی است و همین اینها لازم می‌داره که ما تلاش خودمون رو بکنیم تا وضعیت رو تغییر بدیم، تا مردم رو بتونیم به صحنه بیاریم، تا حق تعیین سرنوشت اونها ملاک قرار بگیره، تا مردم بتونن اعتراض خودشون رو در یک روش مسالمت‌آمیز به گوش حکومت برسونن و امیدوار هستیم به این ترتیب حکومت بتونه در روش‌ها و فرآیندهایی که پیش گرفته و کشور رو به ورطه سقوط داره نزدیک میکنه تجه نظر بکنه.
در همین حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از ایران از دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری راهپیمایی روز 25 بهمن حمایت کرد. این سازمان اصلاح طلب با انتقاد از اینکه شهروندان ایرانی به خودی و غیر خودی تقسیم شدند و غیر خودی ها از تمام حقوق شهروندی محروم شدند گفت ناکارآمدی حاکمیت در اداره امور وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را بحرانی و همه شهروندان را درگیر امور روزمره معیشتی کرده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
در این لحظه از شما دعوت میکنم به پیام های چند تن از شنوندگان رادیو فردا درباره چگونگی برگزاری مراسم سالگرد 22 بهمن گوش کنید.
از کرمان سمات میگیرم. میخواستم بگم درباره راهپیمایی امسال که گذشت، اصلا یعنی شاید بگم 40% مردم اومده بودم دیگه، مردم عادی نبودم. خداحافظ.
خواستم 22 بهمن رو تبریک بگم. واقعا تظاهرات میلیونی عجیبی بود. کاش که یه خورده گزارشات بیشتری میدادید در مورد میلیون آدم که اومدن توی خیابون. خیلی عجیب که اینقدر سطحی از این مسئله صحبت میکنید و فقط به حاشیه‌ها میپردازید. واقعا جمعیت عجیب و خیره کننده بود. واقعا عجیبه که در حد یه ماکت شما ازش صحبت میکنید. متشکرم میشم اگه بیشتر صحبت کنید و بگید که چند میلیون آدم توی خیابونا بودن. ممنون. خدا نگهدار.
در رابطه با 22 بهمن امسال، چیزی که محسوس بود لهجه کسانی بود که در راهپیمایی در تهران شرکت کرده بودند. همه شهرستانی یا روستایی بودند و میشه گفت رژیم امسال تمام بسیجی‌ها و عوامل و طرفدارانش رو در سراسر کشور که چیزی حدود 10 نهایتاً 15 میلیون بودند رو به خیابون‌ها و تا تظاهر کنه هنوز یه حکومت مشروعه، در حالی که حقیقت چیز دیگریه. حقیقت 60 میلیونیه که امروز به خیابون‌ها نرفتن.
میخواستم بگم که مردم ایران مثل زنجیر پشت همان، اینقدر دروغ برای مردم ایران نسازیم. مردم ایران امروز تو تظاهرات شرکت کردن، همان پشت هم بودن، پشت همان خواهند بود. ما نه احتیاج به آقای جنایتکار داریم، نه احتیاج به اسرائیل، و پشت سر هم ایستاده ایم. خدا حافظ. شب بخیر.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و شماری از رهبران جهان روز جمعه با محکوم کردن انفجارها در شهر حلب خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شدند. اما اخبار از سوریه ها کیست؟ حمله نیروهای نظامی سوریه به معترضان همچنان ادامه داره. مناطق مسکونی شهر حمص زیر آتش توپخانه است و مردم این شهر در کمبود دارو و مواد غذایی به سر می‌برند. فعالان حقوق بشر سوری میگند تنها در یک هفته اخیر 400 نفر در شهر حمص کشته شدند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
حمص همچنان زیر آتش توپخانه و بمباران. 28 کشته و بیش از 200 زخمی آخرین آمار انفجار روز جمعه در شهر حلب و هشدار مشاوران سازمان ملل متحد درباره وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه آخرین خبرهای 24 ساعت گذشته از این کشور است. آنطور که فعالان حقوق بشر سوری به خبرگزاری ها گفتند، روز جمعه به جز 28 کشته بمبگذاری های شهر حلب، بیش از 60 تن دیگر هم در سایر شهرها توسط نیروهای نظامی کشته شدند. ارتش آزاد سوریه میگوید بمبگذاری های شهر حلب کار نیروهای حکومتی است، اما تلویزیون دولتی سوریه گروه های مسلح تروریست را عامل این انفجارها معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی روز شنبه هم نیروهای امنیتی و ارتش سوریه به معترضان در شهرهای حمص، لازقیه، درعا و حوالی دمشق حمله کردند. مشاوران دبیرکل سازمان ملل روز جمعه اعلام کردند بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کردند، حملات روزهای اخیر در سوریه مواردی است از ارتکاب جنایت علیه بشریت. همزمان بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هم روز جمعه ضمن ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان گفت:
بیشتر از 10 ماه از آغاز نارامی ها در سوریه میگذره و در این مدت تعداد زیادی از مردم کشته شدند. بنابراین برای پایان دادن به خشونت ها هر ثانیه هم مهمه. من از تمام طرف ها در سوریه مصرانه میخوام که به خشونت ها پایان بدن و از طریق مذاکرات سیاسی به فکر یافتن راه حل باشن.
خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان حقوق بشری در سوریه گزارش داده که هومس در شرایط بحرانی است و با کمبود شدید امکانات درمانی و دارویی مواجه است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم 2 روز پیش با ابراز نگرانی از وضعیت شهر هومس گفت: جامعه جهانی باید به فکر ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه از قبیل غذا و دارو به شهر هومس باشد. در همین حال جامعه جهانی با نگرانی به نارامی‌های سوریه چشم دوخته و در حال بررسی پیشنویس قطعنامه است که این بار عربستان سعودی پیشنهادش را داده است. نمایندگان عربستان سعودی در سازمان ملل طرحی تهیه کردند که در آن خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه و کنارگیری بشار اسد از قدرت شدند. طرح پیشنهادی عربستان قرار است در جلسه روز دوشنبه سازمان ملل بررسی شود. چین و روسیه در جلسه قبلی شورای امنیت که هفته پیش برگزار شد، قطعنامه این شورا علیه سوریه را وتو کردند. ملک عبدالله پادشاه عربستان روز جمعه در یک مصاحبه تلویزیونی با انتقاد از اقدام چین و روسیه در وتو قطعنامه شورای امنیت گفت:
نحن في ايام مخيفه و
از نظر من آنچه که در جلسه هفته پیش شورای امنیت اتفاق افتاد حرکتی نامطلوب بود و جای تأسف دارد.
ماهی محمود ابدا.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم روز پنجشنبه گفت:
Our interests are all the same to stop the killing.
این به نفع همه ماست که خشونت ها در سوریه هر چه زودتر متوقف شوند. سوریه نیازمند تغییر فراگیری است تا مردم این کشور در راهی قرار گیرند که بتواند آینده ای را بسازند که آرزویش را دارند.
خانم اشتون همچنین گفت: پیام من به همکاران روسی این است که واقعیت را در سوریه ببینند و به شورای امنیت اجازه دهند به حل این بحران بپردازد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز از کشورهایی بودند که از اقدام چین و روسیه در وتو قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه به شدت انتقاد کردند. آمریکا چند روز پیش سفارتش را در دمشق تعطیل کرد و بریتانیا و چند کشور اروپایی و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم در چند روز گذشته سفیرانشان را از سوریه فراخواندند. به گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز نارامی‌ها در سوریه از 11 ماه پیش تا کنون بیش از 5400 تن در این کشور کشته شدند.
خشونت‌ها در سوریه بر همسایگان این کشور هم اثر گذاشته. در این بین لبنان بیش از همه تحت تأثیر قرار گرفته، ضمن اینکه مهاجرت هزاران آواره سوری به لبنان وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور را دگرگون کرده. به تازگی در شهر طرابلس در لبنان درگیری بین مخالفان و هواداران لبنانی بشار اسد چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
شنبه برای دومین روز پیاپی طرابلس شاهد خشونت میان ساکنان بود. عامل این خشونت درگیری میان مخالفان و هواداران بشار اسد است. بیشتر ساکنان شهر ساحلی طرابلس سنی مذهب هستند که از اعتراضهای 11 ماهه در سوریه پشتیبانی می کنند، اما در کنار آنها علوی مذهبهایی زندگی می کنند که پشتیبان بشار اسد و مخالف اعتراضها هستند. بشار اسد هم علوی مذهب است. درگیری ها روز جمعه آغاز شد. پس از نماز جمعه سنی ها تظاهراتی در حمایت از معترضان سوریه به راه انداختند. این تظاهرات به درگیری با علوی ها انجامید. تظاهر کنندگان می گویند که از سوی علوی ها به سمت آنها تیراندازی شد. این درگیری ها روز شنبه نیز ادامه یافت. چند خمپاره از محله سنی نشین باب و تبانه به محله علوی نشین جبل محسن شلیک شد که به کسی آسیب نرسید. درگیری با اسلحه متوسط و سبک ادامه یافت که در جریان آن دست کم 2 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. دست کم 4 تن از زخمی ها از نیروهای ارتش لبنان هستند. نیروهای ارتش به منظور بازگرداندن آرامش در منطقه مستقر شد. به نظر نمی رسد حضور ارتش بتواند درگیری ها را متوقف کند. در لبنان تنها رایزنی مسئولان سیاسی و رهبران طوایف با یکدیگر است که به تنش ها پایان می دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه 23 بهمن. از اینکه تا این لحظه شنونده رادیو فردا و مجله نیمه شب بودید سپاسگزاریم. باز هم همراه با ما باشید. اما همکارم مرداد قاسمفر که اینجا مشکل مشکل میکروفون هم داره اینجا نشسته و هوا دستی پر از خبر. مرداد این تو اینم شنونده ها.
سپاسگزارم نوشین به شنونده هامون در نخستین دقایق بامداد روز یک شنبه. سلام میگم و آرزو میکنم که شب و بامدادی خوش رو در پیش رو داشته باشم. 10,000 نفر در 10 شهر اروپا برای اعتراض به امکان ایجاد محدودیت‌های اینترنتی دست به تظاهرات زدند. 1,000 نفر که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می‌دادند، روز شنبه در چند شهر اروپایی همچون پراگ، بخارست و برلین در اعتراض به قرارداد ضد سوء استفاده تجاری موسوم به آکتا دست به تظاهرات زدند و آن را مخالف آزادی در عرصه اینترنت خواندند. فراخوان فعالان سیاسی مصر برای اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی در روز شنبه مصادف با نخستین سالگرد کناره‌گیری حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق از قدرت از استقبال چندانی در جامعه مصر برخوردار نشد. اعتصاب در دانشگاه‌ها و سایر مکان‌های عمومی تنها شماری اندک از مخالفان را به خود جلب کرد. روز شنبه اجتماعی شامل تنها حدود 200 تن در میدان تحریر قاهره که سال گذشته صحنه تظاهرات ضد رژیم حسنی مبارک بود گرد هم آمدند. به گفته یه معاون وزیر کشور عراق، جهادی های این کشور برای مبارزه علیه رژیم بشار اسد به خاک سوریه نفوذ کردند. عدنان الاسدی به خبرگزاری فرانسه گفت اطلاعاتی از منابع امنیتی موجود است که تعدادی از جهادی های عراقی به سوریه رفتند. معاون وزیر کشور عراق افزود قاچاق اسلحه از عراق به سوریه همچنان در جریان است و بهای سلاح افزایش چشمگیری یافته. پرویز رجبی یکی از ایرانشناسان برجسته روز جمعه بر اثر بیماری سرطان درگذشت. پرویز رجبی دکترای ایرانشناسی و ترکشناسی را از دانشگاه گوتینگن آلمان دریافت کرد و از سال 1373 ریاست بخش ایرانشناسی دایره‌المعارف بزرگ اسلامی را پذیرفت. آثاری چون هزارهای گم شده، تاریخ ایران در دوره ایلامی، تاریخ ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان و از زبان داریوش نمونه ای از چند ده کتاب و مقاله است که از این ایرانشناس بر جای مانده است. بارش سنگین برف در مونتنگرو ضمن به تعطیلی کشاندن فرودگاه اصلی این کشور باعث بسته شدن راه‌های اصلی و قطع ارتباط صدها شهر و روستای معاصره در برف با یکدیگر شد. این برف با ارتفاع 50 سانتی متر که در طول بیش از 60 سال پیش بی سابقه بوده، دولت مونتنگرو را مجبور به اعلام وضعیت اضطراری کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن که قرار است 21 فوریه دوم اسفند ماه برگزار شود، مبلغ 7 میلیون یورو هزینه خواهد کرد. هیئتی از اتحادیه اروپا روز شنبه در یمن بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است انتخابات میتواند فرصتی به مردم بدهد که یک یمن جدید بسازند. و سرانجام این که یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز شنبه با چند تن از نظامیان حاکم بر مصر دیدار کرد و درباره مسئله 20 شهروند آمریکایی فعال در سازمان‌های حقوق بشری که در این کشور بازداشت شدند به گفتگو نشست. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نخستین مقام ارشد آمریکایی است که بعد از دستگیری 43 فعال حقوق بشر از جمله 20 آمریکایی به مصر سفر می‌کند.
با تشکر از مهرداد قاسمفر که شما را در جریان آخرین اخبار گذاشتم، نوبت می‌رسد به مجله هفتگی دیدگاه ها از فریدون زرنگار، موضوع این مجله درباره سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. نوشین سید حسینی که من باشم همراه با مهرداد قاسمفر همکارم از شما خدافظی میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شما. سی و سه سال از انقلاب سال 1357 می گذرد و در سی و سومین سالگشت انقلاب مقام های جمهوری اسلامی و در رأس آنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ستایش از به گفته او دستاوردهای انقلاب در سی و سه سال گذشته مخالفین با سیاست های جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را متهم به ناتوانی از درک ماهیت انقلاب اسلامی و نقش روحانیت می کنند. 33 سال پس از انقلاب جمهوری اسلامی در حالی سالگرد 22 بهمن 57 را جشن می‌گیرد که روحانیت بیش از پیش دچار چند دستگی است و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در میان روحانیت تنها تر از سالهای پیش شده است، به گونه ای که 33 سال پس از انقلاب بسیاری از روحانیون با نامی که در انقلاب نقشی نچندان کوچک داشتند به کنار رفته و یا به کنار زده شدند که مهمترین نمونه آن اکبر هاشمی رفسنجانی است. در این حال سالگرد انقلاب سال 57 در حالی در تهران جشن گرفته می شود که ایران به رغم درآمدهای بی سابقه نفت گرفتار نابسامانی های شدید اقتصادی و بحران پولی و مالی است. در صحنه بین المللی هم 33 سال پس از انقلاب جمهوری اسلامی با چالش های ناشی از تحریم های بین المللی و خطر یک حمله نظامی احتمالی به ایران روبروست. با همه اینها محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در مراسم سالگرد انقلاب دستاوردهای ایران را معجزه‌وار خواند.
طی 33 سال دستاوردهای عظیمی داشته ایم، کم نظیر و قابل عرضه به همه بشریت و تاریخ. استقلال بی نظیر، حفظ وحدت و انسجام کم نظیر، نگاه جهانی، عزت و کرامت، خودباوری و شجاعت گوشه ای از دستاوردهای ملت بزرگ ایران است. پیشرفتهای ملت ایران در عرصه های گوناگون معجزه گونه بوده است.
به مناسبت 33 سالگرد انقلاب ایران پای صحبت ایرج آریان‌پور روزنامه‌نگار در فلوریدا، بیژن حکمت فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس و علی مزروعی فعال و تحلیلگر سیاسی در بلژیک نشسته ایم. آقای آریان‌پور، شما که در زمان انقلاب مشکلی با حکومت وقت نداشتید، تصورتان از اعتراض‌ها علیه حکومت پهلوی چه بود؟ چه شد که رژیم محمد رضا شاه نتوانست در برابر این اعتراض‌ها دوام بیاره و در مدت نسبتاً کوتاهی سقوط کرد؟
عرض بزرگتون اجازه بفرمایید به نکته خیلی مهمی که از قول آقای خامنه ای نقل فرمودید یه اشاره کوتاهی بشه. آقای خامنه ای گفتند که هنوز انقلاب ایران رو خیلی ها درک نکردند. این فرمایش ایشون کاملا درسته، برای اینکه بسیاری از جوانب و خصوصیات و ماهیت انقلاب اسلامی ایران هنوز در اختفا هست. این انقلاب یک انقلاب به اصطلاح ناگهانی و مردمی نبود، این یک انقلاب پیش ساخته ای بود که از قبل عده‌ای طرح انجام یک انقلاب رو در ایران ریخته بودند و نقطه آغاز انقلاب اسلامی ایران به اعتقاد بنده اول مرداد ماه سال 1339 زمان حکومت دکتر اقبال در ایران بود. در اون زمان شاه یک مصاحبه های مطبوعاتی ماهانه داشت که خبرنگاران و سردبیران و روزنامه‌ها اونجا حضور پیدا می‌کردند. در اون روز عبدالرحمن فرامرزی سردبیر و سرمقاله نویس روزنامه کیهان از شاه سوالی کرد که این سوال نقطه آغاز انقلاب اسلامی ایران محسوب میشه. از شاه سوال کرد که روابط ایران با اسرائیل چیست و شاه در پاسخ گفت ما سالهاست که اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناختیم. فردای اون روز جمال عبد الناصر در اسکندریه نطق شدید لحنی علیه شاه ایراد کرد، شاه رو عامل صهیونیست و ضد مسلمان و نامسلمان خواند و وعده داد که خواهند توانست ملت ایران را از زیر یوغ این شاه نامسلمان خارج بکنند و اینها گشتند و آقای خمینی رو پیدا کردند. عده‌ای برای تعلیمات چریکی به مصر رفتند. آماری که موجود هست 3600 نفر چریک فقط در مصر تربیت شد و سرانجام خرداد 1342 برقرار شد که در اونجا ظرف دو روز 15 و 16 خرداد یک شورش عظیمی در برگزار شد که در اونجا نقشه بر این بود که رژیم ایران را سرنگون کنند طبق نظرات عبدالناصر. و وقتی که در 1342 خرداد دیدند که نمیتوانند از پس شاه بر بیایند و اصلاحات شاه هم بسیار بسیار مسئله مهمی بود که مانع از انقلاب میشد، این بود که به فکر انقلاب افتادند. عامل اصلی انقلاب خود انقلاب بوده که عده‌ای دنبال انقلاب رفتند و در کشورهای مختلف چریک‌های مختلفی رو تربیت کردند.
خب آقای حکمت، در حال تحلیل آقای آریانپور تا حدودی روشنه و اینکه دست بیگانگان، اگه بخوایم تئوری توطئه خارجی رو در واقع قبول کنیم، دست خارجی‌ها و دست عوامل نامرئی در کار بوده، ولی شما که در زمان انقلاب در فعالیت‌های سیاسی شرکت داشتین، با توجه به گفته‌های آقای آریانپور نظرتون چی است؟
اصولاً هیچ انقلابی رو نمیشه اینطوری ساخت. نظر آریانپور اینه که به هر حال یک گروه محدودی از انقلابیون که حالا میتونن پشتیبانی خارجی هم داشته باشند یا نداشته باشند، اینها میتونن انقلابی رو به وجود بیارند. خب ما تاریخ همه انقلاب‌ها رو دیدیم و میدونیم هیچ انقلابی به این صورت انجام نمیگیره. اگه انقلاب به این سادگی انجام میگرفت، امروز هم میشد با تربیت شریک، با پشتیبانی خارجی، با نمیدونم پشتیبانی مالی و غیر و ذالک، انقلاب‌های متعددی رو علیه رژیم کنونی هم به راه انداخت. نخیر، انقلاب اصولاً یک پدیده خودجوش هستش که طبیعتاً بر زمینه تاریخی معینی صورت میگیره که هم 28 مرداد درش دخیله، هم 15 خرداد درش دخیله و هم سرگذشت مختلف نیروهای سیاسی و همکاری یا تخالف اینها با درش دخیله، ولی زمینه انقلاب در حقیقت هیچ ربطی به فعالیت سیاسی انقلابیون نداره. وقتی که این زمینه باعث جوشش یک انقلابی میشه، در اون زمان مسلماً نیروهای سیاسی تأثیرگذار هستند و اینکه چگونه با هم کنار بیان، چگونه در مقابل رژیم مقاومت بکنند یا تعرض بکنند و خود رژیم چگونه پاسخ بده به فعالیت و سیاست گذاری و برنامه ریزی انقلابیون، همه اینها میتونه در نتیجه انقلاب موثر باشه. انقلاب یک برایند نتیجهش، نتیجه هیچ انقلابی از پیش داده نیستش. مسلماً با تحلیل‌های میشه آدم کم و بیش حدس بزنه که چه احتمالاتی در زمینه نهفته هستش و انقلاب به چه نتایجی احتمالاً میتونه برسه، ولی معمولاً گرایش‌های سیاسی با آمارها، آرزوها و حتی توهم‌های خودشون در انقلاب شرکت میکنن و وقتی که یکی از این گرایش‌ها پیروز میشه، بقیه فکر میکنن که خیلی خوب این انقلاب بهش خیانت شد یا ما ایرانی‌ها میگوییم که انقلاب رو خمینی دزدید. در صورت که خب این تصور بسیار نادرستی از انقلاب هستش. باید دید که در انقلاب نیروهای سیاسی چگونه عمل کردند و نیروهای اسلامی چگونه عمل کردند، شاه چگونه عمل کرد، بختیار چگونه عمل کرد، ارتش و امریکا چگونه عمل کردند که نتیجه اون به فرادستی استبداد دینی انجامید. مسلماً مسئله بازگشایی سیاسی که با سیاست کارتر آغاز شدش، زمینه نخستین اعتراض ها و عقب نشینی شاه رو در ایران فراهم کردش. ولی این به هیچ وجه به این معنا نبودش که شاه نباید مقاومت میکرد، شاه نباید در مقابل شورش ها میایستاد و نباید کوشش میکرد که از راحل های مختلفی من جمله راحل بختیار استفاده میکرد و با کمک ارتش زمینه رو به وجود بیاره که دست کم یک مصالحه بین انقلابیون بدون برقرار بشه. ولی فرار و عقب نشینی دستگاه سلطنت، فروریزی ارتش، چنین امکانی رو فراهم نیاورد.
آقای مزروی، چه تصور و چه هدفی رو با شرکت در فعالیت‌های سیاسی داشتین و پیگیری می‌کردین؟
متاسفانه اغلب ما ایرانی ها وقتی میخواییم مسائل اجتماعی رو و سیاسی رو تحلیل کنیم، خودآگاه به همون نظریه توطئه پناه میبریم و سعی میکنیم که برای راحت کردن خودمون برای تحولات اجتماعی یک منشأ خارجی پیدا کنیم. و نکته دیگه این که باز در تحلیل مسائل سیاسی اجتماعی یک نوع ساده سازی میکنیم، فکر میکنیم یه عامل یا دو تا عامل میتونه توضیح دهنده مثلا پدیده‌ای مثل انقلاب باشه، در حالی که شکل‌گیری یک انقلاب در یک زمینه و بستر تاریخی اجتماعی صورت میگیره و این میتونه ده‌ها عامل و دلیل داشته باشه برای رخداد یک تحول در یک جامعه. اما من به عنوان یک فردی که در انقلاب فعال بودم و دوره جوان نیم رو صرف این کار کردم، هرگز احساس نمی کردم که یک نیروی خارجی میخواد این انقلاب رو پیش ببره. اون چه که باعث می شد من به عنوان یک فرد فعال در زمینه مبارزه با رژیم پهلوی فعال باشم، دو سه نکته بود. یکی این که به هر حال دریافته بودم این رژیم یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی است. دوم، فساد بسیار دامنگیری که در حکومت وجود داشت و در واقع درآمد نفتی که در دهه 50 افزایش پیدا کرده بود و بایستی صرف توسعه و آبادانی ایران میشد، موجبات فساد رو در بدنه نظام حاکم و به خصوص اون چیزی که در اون موقع مشهور بود میگفتن به نام هزار فامیل ایجاد کرده بود و این در حالی بود که بخش زیادی از افراد جامعه ما در فقر و فاقه غوطه میخوردن و خبری از عدالت و توزیع درآمد عادلانه در جامعه نبود، که این دلیل سومی بود که من فکر میکنم بخش زیادی از جامعه ما رو با شعارهای انقلاب همراه کرد. و اون چه که باعث شد رهبری این انقلاب به دست آیت الله خمینی بیفتد این بود که رژیم یک در واقع برنامه دین زدایی یا دین ستیزی هم داشت و این منجر به یک واکنشی در میان قشرهای مذهبی شد و از این طریق روحانیت توانست مردم رو بسیج کند. این که روحانیت توانست رهبری انقلاب رو به دست بگیره به دلیل نظام ارتباطی بود که اونها داشتن، هیچ گروه سیاسی دیگه اینو نداشت و طبیعی است که آیت الله خمینی هم تونست از این نظام ارتباطی بهترین بهره رو بگیره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای آریان پور، آقای حکمت به نکته مهم اشاره کردند که اگه این طور باشه که گروه‌های مورد حمایت خارجی‌ها میتونن یک حکومت رو سرنگون کنن، چرا امروز این اتفاق نمیفته؟ پرسش من این است از شما که نگاه شما به آینده چیست و اصولا این جوانانی که فرض کنین در تهران برای آزادی تو خیابون میان، اینها رو چگونه شما ارزیابی میکنین؟ چون در حال میتونه همون تصورم باشه که تصوری که هیئت حاکمه ایران امروز مطرح میکنه که اینها عوامل خارجی و مزدور هستند.
مطالبی که بنده عرض کردم روی هوا نیست، هزاران سند در مورد این وجود داره و تصویر واقعی انقلاب ایران رو دید. یعنی این که من میگم خارجی، همه میگن کارتر دست داشت و دیگری دست داشت و انگلیس دست داشت و بی بی سی، اینا نبود. این برها با جمال عبدالناصر و حمایت اون شروع شد و بعد هم اینا خودشون تصمیم گرفتن که انقلاب باید بکنن تا شاه رو بندازن. الان جوانان ایران با اینکه تعدادشون زیاد هست، تحت فشار بسیار هستند و مایل هستند که این تغییر پیدا بکنه و نشون دادن حتی در دوره آقای خاتمی که حتی قانون موجود خودشون رو میخوان، همین قانون اسلامی رو میگن آقا همین قانون رو شما اجرا کنید ما موافق هستیم باش. بنابراین آینده ایران دست جوانان خواهد بود، منتها چون سازمان ندارن الان و پشتیبان ندارن، اینی که با سرکوب شدید هم مواجه هستند. به محض اینکه کسی کوچکترین حرکتی بکنه که بعد از انتخابات 88 دیدیم سرکوب شدید میشه، ولی مطمئن باشن جوانان ایران که آینده مال اونهاست و هر رژیمی هر قدر هم سبو و وحشی باشه و هر قدر هم کوشا باشه در کشتن مردم و خاموش کردن صدای آزادی، بالاخره موفق نخواهد شد و جوانان یک روز با هم به کلی متحد خواهند شد در سراسر مملکت و ریشه فساد رو از بین خواهند برد.
آقای آریان پور، پرسش من این بود که آیا ما میتونیم همون معیار رو به کار ببریم برای انقلاب 57 و بگوییم اینها هم به نوعی از خارج هدایت میشن؟
نخیر به طور کلی متفاوته. اون چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد بایستی از داخل خود ایران صورت بگیره، برای اینکه هیچ دولت خارجی مثل گذشته نمیتونه. و به علاوه یه نکته مهمی رو اشاره فرمودن جناب آقای حکمت و اون این بود عقب نشینی شاه بود. شاه اگر از خرداد 1357 که اول این کار بود به اصطلاح توانسته بود وظایف و مسئولیت‌های خودش رو برای حفظ مملکت انجام داده بود و در برابر عده قلیلی که به پا خواسته بود و ایستاده بود، این کار به اینجا نمی‌کشید.
آقای حکمت، البته بحث در مورد اینکه چگونه میشد چه کار کرد و چرا اینجور شد خیلی بحث مفصلی که ما نمیتونیم بهش بپردازیم به طور کامل، ولی برمیگردیم به شرایط امروز، برمیگردیم به جامعه امروز ایران و میبینیم که این نیروهایی که در انقلاب در حال شرکت داشتن یکی پس از دیگری کنار زده شدن و الان به جایی رسیدیم که در حال یک بخش از روحانیت به رهبری آقای خامنه ای تعیین کننده شده و تمام تصمیم های اجتماعی و سیاسی رو میگیره. آینده رو چگونه میشه دید با توجه به این 33 سالی که ما پشت سر گذاشتیم؟
ببین، من بعدن یه نکته رو در مورد صحبت آقای مزروعی عرض میکنم. مسلمه در رژیم گذشتم فساد وجود داشتش، ولی اولا فسادی که در رژیم گذشته وجود داشت به هیچ وجه با فسادی که امروز در جمهوری اسلامی وجود داره قابل مقایسه نیستش، شاید نسبتش 1 به 100 باشه. و مسئله فقر و تهیدستی و مشکلات اقتصادی اونقدر مهم نبودش که امروز در جمهوری اسلامی اهمیت داره. بنابراین به نظر من در انقلاب اسلامی مسئله فقر نقش زیاد مهمی بازی نمی کرد، گرچه طبیعتا خب فقیر در جامعه بود، توزیع عادلانه ثروت وجود نداشت و این میتونست بر تمام جوانانی که به هر حال انقلابی بودن و خواستان تغییر و تحول بودن درشون تأثیر بگذاره و انگیزه برای شرکت در انقلاب بشه. برای نظامی رو که برپا کردند نتونست تبدیل واقعا به یک دولت با قوانین و سلسله مراتب روشن بشه و کماکان حکومت یا این دستگاه قدرت از طریق مصالحه بین نیروهای مختلف تونست خودش رو نگه بداره و در نتیجه تحولی که در درون جامعه ایران پدید اومد، در نتیجه تحولی که در بینش و افکار جریان‌های مختلف سیاسی به وجود اومدش، دائما بین این نیروها شکاف انداخت، اختلاف انداخت و باعث شد که نیروهایی که به هر حال منافع و منزلت‌های مهمی رو به علت استبداد کسب کرده بودند، در مقابل نیروهایی که خواهان گشایش فضای سیاسی، خواهان شرکت بیشتر مردم در زندگی اجتماعی و مشارکت اونها بودند، اینها به تدریج کنار گذاشته بشن و جریان به سمت به هر حال یک حرکت تک صدایی و تک محوری پیش بره که امروز این جریان رو میبینیم. ولی حکومت اسلامی اصولا از چنین کاری عاجز است، همینطور که امروز میبینیم نماینده‌ای که مورد تایید و پشتیبانی رهبر بوده و با تقلب انتخاباتی روی کار اومده، امروز وارد تناقض‌ها و دیدگاه‌های کاملا مختلفی با آقای خامنه‌ای شده، منظورم داره دسته احمدی نژاد هستش و داره بین حتی جریان‌های پشتیبانی کننده از یک حکومت تحمیفری هم اختلافات زیادی پیش میادش. نقطه مورد اتکای ما تحول اساسی هست که در فکر و ذهنیت جوانان ایرانی و نیروهای سیاسی پدید آمده. ما در زمان انقلاب اسلامی کمتر نیروی داشتیم یا نیروهای واقعا انگشت شماری بودند که خواهان دموکراسی بودند و اصولا حقوق بشر و دموکراسی رو پاس می داشتن، اون رو درک می کردن یا اینکه برنامه سیاسی خودشون تبدیل کرده بودند. در صورتی که الان حتی ما می بینیم نه تنها در میان مخالفان بلکه حتی در میان منتقدان، ایده دموکراسی، برنامه دموکراسی، برنامه انتخابات آزاد بر اساس معیارهای بین‌المللی بیش از 20 جایگاه خودش رو پیدا میکنه و میتونه به یک محور و یک خط همراه کننده نیروهایی باشه که مخالف این نظام هستن و منتقد این نظام هستن و دیر یا زود با جوشش های اجتماعی میتونن پیوند بخونن به نیروهای سیاسی و یک گذر دموکراتیکی رو، گذر دموکراتیک مصارمت آمیزی رو در ایران امکان پذیر سازند. این امید من هستش و فکر میکنم این امید واهی نیست.
آقای مزروعی، در حال شما تا چند سال پیش به عنوان بخشی از حاکمیت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی یک جایگاهی داشتین، حالا بحث سر این نمی کنیم که این جایگاه چی بود و تا چه اندازه مهم بود. شما علت رسیدن جامعه ایران به این شرایط فعلی که تنها بخش کوچکی از روحانیت همه رو کنار زده و قدرت رو به طور مطلقه در دست گرفته در کجا میبینید؟ یعنی چه اشتباهاتی از طرف بقیه انجام شده که این شرایط رو برای بخشی از روحانیت مناسب کرده که قدرت مطلقه رو در دست بگیرن؟
من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یکی دو نکته رو میخوام روش تاکید کنم. یکی که ما هی ادعا بکنیم که اسناد و سند موجوده و این بحث مستند به اسناد هست که این یه ادعاست. من حداقل تاریخ ماست رو خیلی پیگیری کردم و خوشحال میشم که منابع اینا گفته بشه. قطعا اینکه 3600 نفر رفتن به مصر برای تعلیمات چریکی نادرسته. میلیون ها نفر موقعی که آیت الله خمینی وارد ایران شد ازش استقبال کردن، تصاویر هست و ادعایی که میشه به نظر من بیشتر ناشی از نادرست شناختن انقلاب هست. در مورد مسائل اقتصادی هم بهترین دوره اقتصادی ایران دهه 40 بود. اولی از سالی که درآمد نفت تو ایران افزایش پیدا کرد، اتفاقا عملکرد اقتصادی ایران نامطلوب شد. آمار در واقع بانک مرکزی و سازمان برنامه هست که نشون میده بدترین سالها به لحاظ توزیع درآمد دهه 50 هست و اینکه آیت الله خمینی روی مستضعفین تکیه میکرد و اونها رو با خودش همراه کرد ناشی از این نابرابری و به هر حال فساد هست. من نگفتم که فسادی امروز بیشتره یا کمتر، به هر حال در دوره انقلاب این یک عاملی برانگیزاننده بود. اما در مورد سوالی که شما کردید، من فکر می‌کنم این سوال رو نه تنها در مورد انقلاب اسلامی میشه مطرح کرد، بلکه در مورد مشروطه هم میشه مطرح کرد، حتی در مورد نهضت ملی هم میشه مطرح کرد که چرا جامعه ما به رغم انجام جنبش مشروطه، نهضت ملی و همطور انقلاب اسلامی و حتی اصلاحات نتوانسته است به اون مطلوب خودش دست پیدا کنه.
ببخشید اگه ممکنه من خود دقیق‌تر مطرح کنم، آیا این رو در ارتباط با خود حکومت دینی نمیبینید؟ یعنی حکومتی که میخواد ایدئولوژیک باشه؟
نه، برای اینکه در جنبش مشروطه که حکومت ایدئولوژیک نبود که، یا نهضت ملی که یه نهضت ایدئولوژیک نبود. ببینید این برمیگرده به ساختار حقیقی جامعه ما، فرهنگ معرفتی و ذهنی جامعه ما، شرایط عینی جامعه ما که چرا به طور مثال از دل جنبش مشروطه و اون قیام بزرگی که به نظر من ایران خب در منطقه آسیا شروع کنندش بود و نهضت قانون اساسی بهش میگن، از دل اون قیام مثلا حکومت دیکتاتوری رضا شاه در میاد. این برمیگرده به شرایط در واقع ذهنی و عینی جامعه ما. من فکر می‌کنم در سال‌های پس از انقلاب هم ما در واقع به این نکته توجه نداشتیم که تا وقتی فرهنگ دموکراتیک در جامعه، حداقل اکثریت مردم با این فرهنگ آشنا بشن، تعامل بکنن با این فرهنگ، زندگیشون بر پایه تامین دموکراسی باشه، دموکراسی توی جامعه تحقق پیدا نمی‌کنه. طبیعی است که وقتی در یک جامعه فرهنگ دموکراتیک نباشد و شاخه‌هایی که در این فرهنگ روش میکند مبتنی بر استبداد باشد، حاکمیتی که در اون در واقع شک میگیرد و ریشه میدونه میتوند از این شاخه ها در واقع درختی رو بسازد و این درخت بر اونها سایه بیفکنه. من فکر میکنم که ما اگر بخوایم بحث رو تدقیق بکنیم و حتی به این نظر داشته باشیم که در آینده یک حکومت دموکراتیکی در ایران شک بگیره و بتونه تداوم پیدا کنه، باید این آسیب شناسی رو در مورد جامعه خودمون انجام بدیم. ببینید ما فرد فردمون اگر روی دست بذارن، فرد فردمون دموکراتیک نیستیم، حاصل جمع ما هم میشه نظام دیکتاتوری، فرقی هم نمیکنه سکولار باشی. ما باید بتوانیم در واقع این فرهنگ رو، ریشه هاش رو و عواملش رو تو جامعهمون شناسایی کنیم و در جهت تغییر اونها گام برداریم. و اگر امروز امیدی هست به این جوانها برای اینکه اینا توی سفر جهانی دارن رشد پیدا میکنن، حقوق بشر مثلا در دوره های قبل و در ایام انقلاب به عنوان یک مانیفست و راهنما برای خیلی از انقلابیون اصلا مطرح نبود. فرقی هم نمیکنه چه اسلامگرایی که پیروز شدن، چه گروهایی که در مخالفت با انقلاب اسلحه برداشتن، اونا هم دموکراتیک نبودن. اما الانه ما جوانهایی رو میبینیم که دارن با این فرهنگ دموکراتیک روش پیدا میکنن، حقوق بشر با اونان یه مبنا پذیرفته میشه. البته باید ما بتوانیم اینها رو در جامعه به گونه‌ای بکنیم که اکثریت جامعه اینها رو پذیرش داشته باشن. طبعا از دل یک چنین تحولی میشود انتظار داشت که اگر جامعه ما تغییری درش ایجاد شد، ما به مصیبت‌های گذشته گرفتار نشیم. من اصرار میکنم و تکرار میکنم، مشکل جامعه ما یک حکومت سکولار یا یک حکومت دینی نیست. مشکل جامعه ما استبداده. استبداد با همه ریشه ها و شاخه ها و در واقع عواملی که میتونه توی جامعه وجود داشته باشه، ما باید بتونیم این استبداد رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم از چه طریقی میتونیم ریشه ها و بنیادهاش رو در جامعه مون در واقع از بین ببریم و فرهنگ دموکراتیک رو تبلیغ کنیم، ترویج کنیم و انشالله امیدوار باشیم که جامعه مون در یک مسیر حرکتی بتواند به اون سمت پیش بره.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان علی مزروی، بیژن حکمت و ایرج آریانپور و با سپاس از شما که با ما همراه بودید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.